رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات در اسفره گفتند نیروهای مرزبانی قرغیزستان اجازه ندادند که امدادگران صلیب سرخ به ساکنان آسیب دیده جماعت واروخ دارو دسترس کنند. اقبال الیاساده سخنگوی حکومت اسفره روز 17 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا آنها در خواجه علای جماعت چارکو هستند و انتظار اجازه نظامیان قرغیزستان. مقامات میگویند در جماعت واروخ که بیش از 30,000 اهالی دارد، هر لحظه به دارو و کمک های طبی نیاز است، چون در بیمارستان آنجا آسیب دیده های مناقشه هفته گذشته و مریضان دیگر بستری اند. اینچنین مفزون است شمس الدین زاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان نتوانسته است روز شنبه به واروخ رفته از نزدیک با وضع آشنا شود. او را از خواجه علای جماعت چارکو پس گرداندند. تلاش تماس های ما با وکیل پارلمان تاجیکستان تا این دم به نتیجه بود. مقامات مرزبانی قرغیزستان و نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان نیز وضعیت را شرح ندادند. یگانه راهی ماشینگرد بین اسفره و واروخ که از طریق دهه اقصای قرغیزستان میگذرد 4 روز باز بسته است. الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری صربستان قول داد که از قانون و ترتیبات در سراسر کشورش دفاع خواهد کرد. مراجعه تلویزیونی او روز 17 مرد و یک روز بعد از گردهمایی اعتراضی صورت گرفت. شام 16 مرد در بلگراد مرکزی صربستان و اینچنین شهر نیش و نوی سد کشور با طلب استعفای پرزیدنت ووچیچ و اعلان انتخابات نو گردهمایی برگزار شد. اعتراضگران موقتا بنای تلویزیونی دولتی RTS را اشغال کردند، اما با گذشت چند وقت پلیس توانست آنها را از بنا بیرون کند. چند نفر دستگیر شدند. مخالفان تلویزیون دولتی صربستان را به پوشش یا بازتاب یک جانبه خبرها عیبدار کردند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان بیش از 400 زندانی را آزاد کرد. شماری از مخالفان علیوف هم در میان آزاد شدگان هستند. فرمان آزادی این افراد روز 16 مرد امضا شد. شورای ابراهیم و مادر غیاس ابراهیموف، یکی از جوانان فعال زندانی، روز 16 مرد در صحبت با بخش آذری رادیو آزادی گفت چیزی را در این مورد انتظار نبود.
افسوس
چی طوری معلوم است و همه میدانند غیاس نتوانسته بود که دیپلم کالج را بگیرد. برای همین ممکن است او به تحصیل لش ادامه دهد تا دیپلم را به دست آورد. فکر میکنم او پیش از همه همین کار را میکند. در آذربایجان رسم است که هر سال به پیشواز عید نوروز رئیس جمهور شماری از زندانی ها را از بند رها کند، اما آزادی زندانیان سیاسی به مناسبت نوروز در این کشور پیش بینی نشده است. حکومت زلندیای نو تا حال رویخط رسمی قربانیان حمله به دو مسجد در شهر کرایستچرچ را نشر نکرده است، اما طبق رویخطی که با یاری خانواده قربانیان ترتیب یافته است، قربانیان حادثه از 3 تا 77 ساله بودند. این فهرست روز 17 مرد نشر شد. بر اساس آن از 50 قربانی حمله اخیر در شهر کرایستچرچ 44 نفر مرد و 4 نفر زن بودند. 2 نفری باقی مانده در این لیست شامل نیستند. جاسیندا آردرن نخست وزیر زلندیای نو گفته است این رویخط رسمی نیست و بعد از مشخص شدن هویت قربانیان روی خط رسمی نشر خواهد شد. در این حادثه حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند که وضع سلامتی برخی آنها وزنی گفته می شود. حمله اخیر به دو مسجد در زلندیای نو بزرگترین و خونین ترین کشتاری دست جمعی در این کشور به شمار می رود. این تیراندازی در حال صورت گرفت که صدها نمازگزار در داخل مسجد بودند. حملهور یک مرد 27 ساله استرالیایی معرفی شده است. نخست وزیر زلندیای نو می گوید جسد قربانی ها تا 3 روز دیگر پوره به خانواده هاشان سپرده خواهد شد. مایکل واید افسر پیشینی نیروهای بحری آمریکا در ایران به 10 سال زندان محکوم شد. مارک زاید وکیل مدافع مایکل واید در این باره روز 16 مرد به آژانسی اسوسییتد پرس خبر داده است. او افزوده است مایکل واید به اهانت به آیت الله علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی و نیز پخش معلومات شخصی در اینترنت گناهکار می شود. از زمانی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ این نخستین شهروند آمریکا است که در ایران بازداشت و زندانی شده است. واید 46 ساله ساکن ایالت کالیفرنیا است. او ماه ایول سال گذشته به ایران رفته بود و در آنجا دستگیر شد. و 9 سازمان به نمایندگی از جامعه شهروندی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری طلب کردند که قراری بالا بردن نرخ اینترنت و گفتگوهای تلفنی را بیکار کند. آنها گفتند بالا بردن نرخ اینترنت با وضع اجتماعی و سطح درآمدی ساکنان موافق نیست و حقوق بنیادی مردم از جمله آزادی بیان را محدود میکند. بنا به قرار نوی خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نرخ اینترنت از 27 مارس امسال 2 برابر گران خواهد شد. حالا نرخ 1 گیگابایت اینترنت از 30 تا 35 سومان است. در صورتی با اجرا درآمدن قرار، قیمت آن به بیش از 6 سومانی معادلی تقریبا 7 دلاری آمریکایی میرسد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جنسید با او دیر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرید.
www.azadi.org.
یک پناهنده تاجیک در آلمان ادعا دارد که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان او را برای جاسوسی از فعالیت‌های حزب ممنوع نهضت اسلامی به اروپا فرستاد، ولی او تصمیم گرفت از این همکاری دست کشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این جوان تاجیک که خود را جاویدان غیورزاده، زاده ناحیه واسع و ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی معرفی می‌کند، روزی 13 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک کارمند غیر رسمی اپراتیوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود. در حالی که منبع‌های امنیتی کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بودن غیورزاده را رد می‌کنند، نمایندگان مخالفین در اروپا هم می‌گویند درستی ادعاهای غیورزاده را تصدیق یا رد کردن نمی‌توانند. سنجیدن روایت این پناهنده توسط منابع دیگر فعلا امکان ندارد. غیرزاده در صحبت تلفنی به رادیو آزادی ادعا کرد که از طرف کمیته دولتی امنیت ملی وظیفه دار شده بود تا مناسبات زیچ با اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فرزندان رئیس این حزب برقرار کند. با ادعای غیرزاده او وظیفه دار شده بود که سراغه زیست محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را فهمیده، اینچنین درباره منابع سرمایه‌گذاری این سازمان و نقش ایران و کشورهای عربی در مبلغ‌گذاری حزب معلومات جمع‌آوری کند. او به این سوال که برای اثبات کارمند غیرشتاتی کمیته دولتی امنیت ملی بودنش میتواند سند پیشنهاد کند گفت که بدتر آشکار خواهد کرد. تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سال 2015 در پی کودتای نافرجام جنرال وزارت دفاع تاجیکستان جنرال عبدالحلیم نظرزاده ممنوع اعلان کرد. مقامات این حزب را در تشکیل کودتا عیبدار کرد، ولی هنیت این اتهام را قاطعانه رد میکند. در حالی که بسیار اعضای ریاست و دیگر فعالان این حزب با تروریسم و جرم‌های دیگر متهم شدند، برخی اعضا از جمله رئیس آن محی‌الدین کبیری توانستند از کشور بیرون شوند. باور می‌رود که بیشتر آنها در اروپا زندگی می‌کنند. جاویدان غیرزاده ادعا می‌کند که از سال 2016 به این سو بعد ختم دانشگاه بین‌المللی قاهره فاکولته ژورنالیستی بخش مناسبت‌های عامه و اعلام با همکاری با کمیته دولتی امنیت ملی روزی شد و با این هدف دکمبر سال 2018 از قاهره به میونخ آلمان رفت. او ادعا کرد که در هواپیما شناسنامه‌اش را دراند و در مرز آلمان خود را به پلیس به عنوان یک پناهجو تسلیم کرد. او گفت که در یک اردوگاه پناهندگان آلمان به سر می‌برد. غیرزاده گفت که مقامات آلمان روزی 12 فوریه سال 2019 درخواست پناهندگی او را رد کردند، ولی او دوباره به درخواست پناهندگی عریضه نوشت.
چرا از اول نیومدم و یک بار خدمت تسلیم نکردم؟ به خاطر که من دلیل نداشتم. الان من گپام گفتارم طریق تلگرام صحبت می‌کردیم، اینا نبودن.
دیگر برای کمیته دولتی امنیت کار نمی‌کند و این تصمیم به گفته خودش به خاطر راه ندادن به ظلم والدین و نزدیکان مخالفان میباشد. برخی اعضای مخالفین که نامهایشان در نوار غیرزاده ذکر شده است گفتند که واقعا با این شخص مکاتبه داشتند و یا چند سال پیش با او حضوری در استانبول ملاقات کردند. یکی از آنها محمد تلازاده، پسر محی‌الدین کبیری، رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است. او روزی 13 مرد در صحبت کتبی به رادیو آزادی نوشت که با این شخص در فیسبوک همچون جانبدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شناس شد. او گفت که چهرهش را تازه دیده است و تا جای اطلاع دارد با برادرش در شهر استانبول واخوری کرده است. بابوجان قایموف سخنگوی حزب ممنوع نهضت اسلامی در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره تا کجا قابل اعتماد بودن حرف‌های غیرزاده گفت درباره باوری به این آدم حالا چیزی گفتن زود است. قایموف گفت که واقعا هم چند سال پیش او را در استانبول دیده بود، ولی به اندیشه برخی کارمندان سابقه‌دار ساختارهای حفظ قانون احتمال دارد که غیرزاده واقعا هم با ساختار امنیتی همکاری می‌کرد. ماهی آگوست سال 2018 نفری با نام محمد علی رسولوف اظهارات داد که افسر کمیته دولتی امنیت ملی است و به خاطر پیاده کردن عملیات این ساختار به اروپا آمده است. در صحبت به رادیو آزادی رسولوف گفته بود که دیرتر سندهایی که کارمند کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودنش را ثابت میکند آشکار میکند، ولی با گذشت 8 ماه دیگر از خود درک نداد. در سالهای اخیر ده‌ها شهروند تاجیکستان از کشور خارج شده در دولت‌های خارجی پناهجو شدند. بسیاری آنها ادعا می‌کنند که برای عقیده‌های سیاسی خود مورد تعقیب قرار گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با نزدیک شدن نیروهای شورشی سوریه به آخرین پاره قلمرو تحت نظر گروه تروریستی دولت اسلامی و سرکوب کردن آنها صدها جنگجوی دیش و اعضای خانواده‌هایشان خود را تسلیم کردند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. مصطفی بلی سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه روز 14 مارس در شبکه اجتماعی تویتر نوشت: در پس منظر عملیات ما علیه دیش نزدیک به 1300 تروریست و اعضای خانواده آنها امروز به نیروهای ما تسلیم شد. نیروهای دموکراتی سوریه نیروی شورشی تحت نظر کردهاست که آمریکا آن را با حمله های هوایی پشتیبانی می کند. این گروه با هدف خود یعنی محو آخرین باقی مانده های بنام خلافت در سوریه نزدیک شده است. گروه تندروی دولت اسلامی زمان قلمروهای بزرگ را در سوریه و عراق تحت نظارت داشت. یکی از مردانی که روز 14 مارس در کنارهای باغوز سوریه با نیروهای کردی تحت پشتیبانی آمریکا تسلیم شد، خود را شهروند قرقیزستان نامید و گفت مناسبت آنها با ما خوب بود اما وضعیت دهشتبار شده است. وضعی صحتی بسیاری از تسلیم شده ها ناگوار ارزیابی می شود. روز پنجشنبه عملیات در باغوز سوریه متوقف گردید و به جهادی ها امکان داده شد که سلاح را به زمین گذاشته خود را به نیروهای زیر سرپرستی آمریکا تسلیم کنند. در بین تپه ها دالانی مخصوص تشکیل شد تا سنایپر های گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی نتوانند افرادی تسلیم شونده را هدف قرار دهند. جاکر احمد سخنگوی واحد حفاظت مردمی کردها بخش کلیدی نیروهای دموکراتی سوریه گفت: آنهایی که در داخل کمپ ماندند جنگجویان انتحاری بودند که خود را منفجر و حرکت به پیش را مشکل میکنند. به قول رهبران نیروهای دموکراتی سوریه از روز 10 مارس به این طرف حدود 3000 جنگجوی گروهی تروریستی دولت اسلامی با آنها تسلیم شدند. نیروهای دموکراتی سوریه تاکید کردند که در دو روز گذشته کمش 20 حمله مرگ طلبانه جلوگیری شد. این منبع می افزاید آخری هفته گذشته در جریان عملیات اشغال آخرین پایگاه گروه دهشت افکن دولت اسلامی کمش 112 جنگجوی کشته شدند. مقامداران نظامی آمریکا تخمین می کنند که یگان نفر از فرماندهان دیش در باغوز باقی نمانده است. کارشناسان حکومتی آمریکا بر این باورند که پیشوای دیش ابوبکر البغدادی به احتمال زیاد در عراق پنهان است و با اشغال آخرین پایگاه جنگجویان از کمینگاه‌هایشان حمله های چریکی راه‌اندازی خواهند کرد. ایالات متحده آمریکا و ترکیه در نزاعی 8 ساله سوریه از گروه‌های مختلف ضد حکومتی پشتیبانی می‌کنند. روسیه و ایران به پرزیدنت سوریه بشار الاسد کمک می‌رسانند. آمریکا در روند بیرون بردن بخش عمده نیروهایش از سوریه است. تصمیمی که جنگجویان کرد شریکان آمریکا در جنگ با داعش را نگران کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Cool.
وانجام یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ تحصیل در برخی از دانشگاه‌های کشور را بلند درجه‌یابی کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. پس از 2 سال تحصیل در دانشگاه طبی، فیض‌علی امیدی طبیب شدن را از دست داد و امسال به دلیل نپرداختن مبلغ شرطنامه از دانشگاه خارج شد و حالا در یک شرکت ساختمانی فعالیت دارد. مبلغ سالانه تحصیل در اختصاصی که او می‌خواند حدود 9000 سومانی نزدیک به 1000 دلار است. فیض‌علی می‌گوید هر سال برادرش که در مهاجرت است مبلغ تحصیلی او را می‌داد. امسال امکانش نشد و فرمان خارجی فیض‌علی برآمد. همراه با این جوان همچنین یک همسبق دیگرش هم به این دلیل از تحصیل در دانشگاه طبی محروم شد. دانشگاه طبی یکی از مکتب‌های عالی با نفوذ و پرمشتری تاجیکستان است که هر سال طلبگار زیاد برای تحصیل دارد و برابر با این قیمت تحصیل در آن در قیاس با دیگر مؤسسه‌های عالی در شرایط تاجیکستان گران دانسته می‌شود. یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است، خراجات تحصیل در اکثر دانشگاه‌های عالی کشور را اندرزیابی کرده است. هر مؤسسه‌ای که به فهرست دانشگاه‌های گران وارد شده است باید به این خدمات در برای سیاست نرخ‌گذاری تحصیل در رشته‌های شرطنامه‌ای و هم پیشنهاد بالا بردن ارزش تحصیل را شرط دهد. هر دانشگاه باید ثابت کند که نرخ‌نامه‌های جاری شده در این مؤسسه قابل قبول است. در عکس حال به گفته مسئولین خدمات ضد انحصاری نرخ‌نامه‌ها بازبینی خواهند شد. به گفته مسئولین این نهاد هر سال برای پیشگیری از بی‌اساس بالا بردن نرخ شرطنامه تحصیل از جانب کارمندان خدمات ضد انحصاری سنجش نقشه‌ای برگزار می شود. امسال همین سنجش خوفی بلند بودن ارزش خدمت رسانی دانشگاه ها را معین کرده است. نرخ تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان از 2000 سومانی تا 18000 سومانی یا معادل 200 تا 2000 دلار در سال را تشکیل می دهد. نرخ نامه نوی برخی از دانشگاه های کشور که برای سال 2019-2020 به خدمات ضد انحصاری پیشنهاد شده است تا 15-20% از شرطنامه قبلی بلند بوده است. مسئولین خدمات ضد انحصاری می گویند ضمن تهیه نرخ نامه تحصیل باید سطح زندگی مردم به این نوبت گرفته شود و آن نباید غیر واقعی بالا برده شود. نرگس یادگاری یک مسئول خدمات ضد انحصاری در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پیش از همه یک امید اساسی بلند ارزیابی کردن ما همین نباشد که در حالتی که به اساس از جانب مؤسسه تعلیمی نرخ ها تغییر داده می شوند، این پیش از همه ضرر مالیوی است برای دانشجویانی که خواهشی تعلیم گرفتن در این یا آن دانشگاه را دارند.
رجب‌علی محسی‌دینوف کارمند ریاست حمایت و رقابت خدمات ضد انحصاری میگوید در بسیار حالات مؤسسه‌های تعلیمی با بیش آوردن خراجات خود پیشنهاد میکنند که ارزش تحصیل پولکی تا 20% بالا برده شود، اما این درخواست نه همیشه از سوی خدمات قانع کرده میشود.
در سال تحصیل 2018-2019 همین کشید که بعضی مؤسسه‌های تعلیمی مثلا حساب کرده برآمدگان تا 20-25% بلند کردن. وقتی که حساب کرده برآمدیم از 10-15% بلند شد وجود دارد. خلاص
بر اساس مقررات نرخ تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان وابسته به طلبات با آن و خراجات مؤسسه معین می‌شود. به اطلاع خدمات ضد انحصاری مؤسسه‌های تعلیمی هر سال ضمن پیشنهاد بالا بردن نرخ، بالا رفتن نرخ نیروی برق و دیگر خراجات خود از جمله معاش آموزگاران را دلیل پیش می‌آورند. در مؤسسه‌های عالی تاجیکستان بیش از 70% دانشجویان طریق شرطنامه تحصیل می‌کنند. از بیش از 70000 جایی که برای قبول داوطلبان در سال نو تحصیل جدا شده است، 54000 جای برای تحصیل پولگی و حدود 20000 جای رایگان و یا در رشته‌های بودجوی پیش بینی شده است. حالت‌های تأخیر در پرداخت قیمت تحصیل از جانب دانشجویان برای همه دانشگاه‌ها خاص است. بسیار مؤسسین خرج تحصیل را از حساب نزدیکان مهاجر خود و یا از حساب قرض بانکی پرداخت می‌کنند. فاروق دانشجوی یک دانشگاه پایتخت در این باره گفت:
ما دانشجویان از همین حساب مهاجران برادران که مثلا در روسیه کار می‌کنند، بسیارتر از حساب همون مقصد همون پول شرطنامه را دسترس می‌کنند.
در 40 مکتب عالی و کسبی تاجیکستان بیش از 200000 دانشجو تحصیل علم دارد. نرخ شرطنامه تحصیل دانشگاه ها هم قریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کد کارشناسان بر این نظرند که اهالی تاجیکستان تا کنون عادت ندارند به دنبال مبلغ های بودجه باشند. نظر علی باشنده محله رحمان آباد دهی برسم ناحیه شغنان بدخشان است. این محله بعد سلخزی تابستان سال 2016 بنیاد شد و بر اساس قرار حکومت و درخواست باشندگان محلی به نام امام علی رحمان نامگذاری شد. اینجا بعد حادثه طبیعی بیشتر از 80 خانواده ضرر دیده صاحب خانه های نوی شدند که از حساب حکومت ساخته شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نظرعلی تنها شهروند تاجیکستان نیست که چنین فکر میکند و تقریبا معتقد است که مصرفات همه انشاءاتی را که پرزیدنت افتتاح میکند و خیرهای نمایشی را که به نیازمندان میدهند هم از حساب شخصی سرداری دولت است. به گفته کارشناسان بیشتر اهالی در مورد بودجه دولت سواد لازم را ندارند و حتی علاقمند نیستند که انداز سپرده آنها کجا میشود و بودجه دولت از چی عبارت است. قسم برتری بودجه تاجیکستان از حساب انداز سپارندگان ترکیب می‌یابد. سال 2018 انداز وارده به بودجه کشور 65% حجم عمومی آن را تشکیل دادند. قسم باقی مانده از حساب واردات غیر مالیاتی، لایحه‌های سرمایه‌گذاری و مبلغ‌های نیازهای بودجوی تکمیل شده است. به جز این، سال گذشته جمع‌آوری انداز از درآمد، انداز از فایده، اکسیز و انداز از ارزش اضافه شده افزایش داده شد. در نتیجه دولت برای پشتیبانی بودجه یاری‌ها و بورسیه‌های بیرونی نیاز پیدا نکرد. در گزارش بانک جهانی که ماه ژانویه سال 2019 نشر شد گفته می‌شود که کم آمد بودجه از حساب جریمه‌ها هنگام سنجش تاجران جمع‌آوری شدند. یعنی اگر به زبان ساده‌تر بگوییم، قسم بیشتر خزینه دولتی تاجیکستان از حساب مبلغ‌های شهروندان پره گردانیده شد که آنها از جیب خود به صفت انداز پرداختند. ولی مثل تجربه نشان می‌دهد، اهالی از مصرف پول‌های خود مبلغ‌های بودجوی چندان علاقه‌مند دانستن نیستند. مثل که این در کشورهای رشد یافته پذیرفته شده است و آنجا هنگام خردترین اشتباه منصبداران به یادشان می‌رسانند که آنها از حساب انداز سپارندگان زندگی می‌کنند. میگوید کارشناس مسائل اقتصادی نور سفروف. به گفته او، حکومت برای بالا بردن اعتماد اهالی باید به طور دوره‌ای گزارش‌های فراگیری تمام جزئیات مربوط به درآمد و خراجات بودجه را نشر کند. با وجود این، طبق شاخص بین‌المللی شفافیت بودجه در سال 2017 کشور تنها 30 خال از 100 خال امکان پذیر را دریافت کرده است. در گزارش اشاره شده است که در مجموع میزان اطلاعات بودجه اجرا شده در گزارش‌های کنونی افزایش یافته است، ولی دسترسی عمومی به گزارش‌های حسابرسی ارائه نشده است. در رسانه‌های دولتی معلومات خیلی زیادی در مورد رسانیدن یاری به قشرهای گوناگون جامعه و یا شخصان علاهیده از حساب فاند ذخیره‌ای پرزیدنت نشر می‌شود. معمولاً این را همچون هدیه از جانب سردار دولت قلمدان می‌کنند، ولی فاند ذخیره‌ای پرزیدنت هم سالانه مبلغ معینی از بودجه کشور دریافت میکند. برای بیشتر اهالی به جز قشر خرد زیان، مسئله های بودجه چندان مورد توجه نیستند. در ما چنین میحسابند که تمام بودجه مربوط منصبداران است و آنها حق دارند چه تبریک میخوان این مبلغ ها را اختیارداری میکنند. میگوید روزنامه‌نگار تاجیک مراد محمد شایف.
برای آنها بودجه کدام یک مفهومی مفهوم است؟ آنها پول را برای زندگی از مهاجران، از کارهای در کدام یک تشکیلات خارجی دریافت میکنند؟ در حالی که فرضی مثال نفقه که از بودجه داده می شود به طور بسیار ناچیز جدا می شود.
اما باید گفت که بودجه تاجیکستان تا کنون تعیینات اجتماعی خود را حفظ کرده است و بیشترین مصرفات برای نیازهای اجتماعی صورت می گیرد. در بودجه سال 2019 18.5 یا 4.4 میلیارد سامانی برای معارف، بیشتر از 4%، 1.7 میلیارد سومانی برای تندرستی، 15.6 یا 3.7 میلیارد سومانی برای بیمه و حفظ اجتماعی پیش بینی شده است. شلا اکبر و رئیس سازمان جمعیتی خامه که با آموزش شیوه های درست انعکاس مسائل های مدیریت مالی برای روزنامه‌نگاران نیز سر و کار میگیرد، میگوید که نظارت تقسیمات مبلغ های بودجه یک از وسیله های مؤثر مبارزه با فساد مالیوی است.
شهروندان اکثرا به دلیل این واقعیت که روزنامه نگاران همیشه ابزار لازم برای انعکاس چنین رویدادها را ندارند، اکثر اطلاعات مربوط به بودجه را نادرست دریافت میکنند. جامعه به وقت نیاز دارد تا به این درک برسد که در مورد رقم ها و داده ها باید آشکارا صحبت کرد.
روز تا روز در جامعه تاجیکستان خصوصا در شبکه‌های اجتماعی در مورد منصبداران دولتی سوال‌ها پیدا می‌شود که چگونه با معاش ناچیز آنها با هزاران دلار برای خود ماشین‌های گران ارزش می‌خرند و خانه‌های بزرگ می‌سازند. معمولاً پاسخ پوره به این گونه سوال‌ها داده نمی‌شود، اما توضیحات به این گونه پرسش‌ها توسط رده‌بندی‌های بین‌المللی می‌توان پیدا کرد. سال 2018 طبق شاخص درک فساد که از سوی حرکت بین‌المللی ضد فساد ترتیب داده شده بود، کشور مقام 152 را در میان 180 کشور برابر با نیکاراگوا، مادگاسکار، کامرون و آذربایجان صاحب شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. او روز 15 مرد در صحبت بر رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبری آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نام